بسم الله الرحمن الرحيم فوالله يا الله إن الله يسير للعباد اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى ولا من التقوى يبيشك أهل بيت عليهم السلام صلوات يديكم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وتعجب محبوب بودن زمانی که تا ماه محرم داریم با مشورتی که با دوستان برگزار کننده داشتیم
سلام
علیکم بنا رو بر این گذاشتیم که موضوع بحث رو عوض کنیم که شاید کاربرد بیشتری داره گرچه این جلسه افتتاحی عرض کردم که بحث سیره سید الشهدا سلام الله علیه زیر ساخت خیلی مهم معرفتی هست ولی توجه به این که بحث مبسوطش رو حدود 20 جلسه جایی گفته بودیم اگر دوستی میخواست رفع ملاحظه میکرد و دیدیم تو 7-8 جلسه جمع نمیشه اون بحث و شاید نیازهای فوری بیشتری هم باشه یک عنوان دیگری رو واردش خواهیم شد و اون هم دوره مقدماتی شناخت مقتل و مقتل منابع دارای مقتل هست. از این جهت که برای استفاده از مقاتل ما مقدماتی لازم داریم و شناخت منابعی و شیوه های مؤلفانی. اینی که مقتل چیست خودش خیلی بحث مهمیه. بسیاری از اختلافات و اشکالات و دعواهایی که پیش میاد هم وقتی منتقدین این قلت میکنن هم وقتی که ما میخواییم یک مقتلی رو یک قطعه ای از یک متن تاریخی رو بیان کنیم اولین نکته این هست که این مقتل چیه؟ کاری که روزخان میخواد انجام بده این جزء کدوم کاره؟ مثلا این یک کار پزشکیه، یک کار تاریخیه، یک کار فقهیه. روزخان داره چیکار میکنه؟ اگر بخواید یک شغل برای روزخان مثال بزنی چه مثالی میزنی؟ روایتگری از عزیز شاده که میشونم روزخان اینه چیزی دیگه بگید دیگه. این روایتگری که گفتن یعنی چی؟ این بیان حادثه به این معناست که ما داریم حرف نهایی رو میزنیم، داریم به مردم میگیم بدونید در کربلا این اتفاق افتاده. دنبال این هستیم؟ دنبال این هستیم آگاهی بخشی کنیم در زمینه روزه؟ بله یا نه بگید آقا؟ نه خیلی نه اتفاقا اینجا جلسه باید حرف بزنیم. نه خیلی آقا جان، ما نمیخوایم اطلاع رسانی کنیم. بله اگر اطلاع رسانی کنیم خیلی خوبه، یعنی خوب روایتگری کردیم. منبریه که باید راجع به تاریخ کربلا حرف بزنیم. سخنران بله
ترسیم
اون واقع کشوری
که
برایشون
قابل درک و
نمس
باشه،
برای
همین
سوزناک
باشه
که میتونی نمس هم
باشه
میتونه البته سوزناک نباشه ولی درک کنه. ترسیم بشه چون ترسیم درک باشه نمس باشه 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 باشه
باشه
باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه ما با محتواش کار داریم. ما قراره وقتی میخوایم روزه بخونیم چون این اگر مشخص بشه که ما میخوایم چیکار کنیم خیلی فرق میکنه اوضاع. ما میخوایم مردم یه چیزی رو نمیدونن بهشون بگیم که بدونن. نه پس روزه جدید چیه؟
درست میخوایم چون میگیم ما داریم نقد قول میکنیم
خب نقل قول میکنیم که چی بشه؟
زنده نگه داشتن.
زنده نگه داشتن چی؟ خب میشه فقط رو میشه روزه نخون، میشه فضائل هم گفت اونجوری هم زنده نگه داریم. چرا فضای احساسی؟ جانم اون یه دستون انتها بله حتما میتونه. خب ولی چرا میخوایم چی کار کنیم؟ عرض من اینه، حالا بعدش توضیح میدم که چرا اینطور سوال مطرح کردم. ما میخواهیم مردم چیزایی رو که نمیدونن بگیم بدونن. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر، اصلا هدف روزخان این نیست. ممکنه مداح یه وقتی شعری بگه که تو اون شعر آگاهی بخشی باشه، یا سخنران سخنرانی کنه درش راجع به آگاه کربلا و عاشورا و قیام سید شاد آگاهی بدهد. ممکنه این روزه ای هم که میخونه توش آگاهی بخشی باشه، ولی قصدش این قصد این نیست. مثلا شما قصدتون از نهار خوردن وقت پر کردن و اوقات فراغتتون نیست، ولی بالاخره یه نیم ساعتی هم وقتتون گرفته میشه، ولی غرض این نبود، غرض رفع گرسنگیه. غرض روزه‌خوان اصلا این نیست که آگاهی بخشی کنه در قسمت روزه و مقتلش منظورم. البته اگر این کار رو کرد خب خیلی هم خوبه، یه هدف دیگری هم داشته. هدف روزه‌خوان این نیست. بسیاری از نقدهایی که به روزه ها می شود نقدهای تاریخیه به روزه هاست. توجه کنید، در حالی که این کار اشتباهه. یعنی چی؟ منظورم چیه دقیقا؟ ما اگر بخوایم کار تحقیقی تاریخی بکنیم، مثلا چی شد که امام رحمت الله علیه قطعنامه را امضا کرد 1598؟ ممکنه سلام علیکم 15 تا مثلا آدم را اظهار نظر کرده باشه. توجه می‌فرمایید؟ علت نوشیدن جام زهر چیه؟ باید اون 15 تا رو تحلیل کنی، به حرف درست مطابق واقع برسی، اونو چیکار کنی؟ بیان کنی. درسته؟ این میشه کار تاریخی. اون وقت شما نمیشه امروز بگی چرا امام قطعنامه رو امضا کرد، یه حرف بزنی، فردا یه حرف دیگه بزنی. میشه؟ میشه؟ نمیشه دیگه. باید بگی بعد از بحث و بررسی و فحص و جستجو، هر کسی تو اون واقعه بوده، جلسه خصوصی با امام بوده، بیرون بوده، یکی با فلانی بوده، یکی با بیساری بوده، در نتیجه این واقعه بوده، فلان گزارش هم درست نیست، فلان گزارش هم درست نیست، به این دلیل قطعنامه رو امضا کرده امام، اسمش هم جام زهر گذاشته. الان از من نظر بخوای همینه، 10 سال دیگه هم نظر بخوای عین همون باید بگم. درسته؟ کار تاریخی هر روز عوض نمیشه. بله یه وقت سند جدیدی میاد، تمام تحلیل‌های شما ممکنه تحت شعار قرار بده، بگی یه نقلی اومد این نشون میده فلان نقل اشکال داشته، اونو کنار میذارم، اینو میپذیرم. باز دوباره تا سند بعدی بیاد نظر شما یکی بیشتر نیست. یعنی بگن نظر شما راجع به این که چرا امام قطعنامه را امضا کرد، هی هر روز طرف جدیدی میزنید. درسته؟ آیا روزه‌خوان همچی کاری میکنه؟ نه. روزه‌خوان کسیه که 15 روز میاد منبر میره میگه امشب میخوام روایت مثلا آقای رضایی رو از قطعنامه بگم. کارم نداره آقای رضایی درست گفت یا نگفت، فرداش شب دوم بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بگم قطعنامه 598 چی شد، میخوام بگم مرحوم سیاد شیرازی چی گفته. میگه شب سوم میگه آقای هاشمی چی گفته. شب چهارم رئیس جمهور فعلی چی گفت؟ شب پنجم رهبر معظم انقلاب چی فرموده؟ آیا میتونه کسی بگه آقا دروغ گو، دروغ نگو؟ میگه اینی که تحلیل اصل واقعه چی بود که شما باید به کار تاریخی بکنی، ولی من الان دارم چیکار میکنم؟ دارم برای شما انواع گزارش ها رو بیان میکنم. این ماجرای قطعنامه شاید جذابیت نداره که هر شب یه روایت چی برای مردم بگی، ولی در ماجرای روزه این اتفاق ثمره داره. شما وقتی دارید اینی که دارم عرض میکنم مهمه، خدا میدونه، دل بدید، وقتی دارید قطعه از یک نقل رو بیان می کنید، قصدتون این نیست که اون رو که بیان می کنید طرف باور کنه. اگر قصدتون این بوده از من اشتباه. من مثال رو طوری زدم که بتونم یه برگردم باش تطبیق کنم. اون موقعی که میخوام بگیم آقای رضایی اینطور روایت کرده، نمیخوام بگیم حتما درسته، میگیم او اینجور دیده، میگیم تو این واقعه حمید ابن مسلم اینطور دیده واقعه رو، حالا راست گفته، دروغ گفته، درست دیده، حدس زده، تحلیلشو گفته، چشمش دیده یا ندیده، یکی شنیده خودش ندیده، من نمیدونم، او اینطوری گفته. غرضمون این نیست بگیم اینی که میگیم عین واقعه است. غرض چیه؟ مردم را یاد یک مظلومیتی بیاندازه. باز فهمیدی؟ بسیاری از کتابایی که در نقد منابع عاشورا نوشته شده یا تو بحث تحریفات، البته تحریفاتی هم داریم، ولی بسیاریشون اصلا ماهیت روزه و مقتل رو متوجه نشدن، تحلیل تاریخی کردن. خب شما کسی که 15 تا نقل رو در ماجرای قطعنامه ببینه، بررسی کنه، یه نظر بده، اون پاسخ متفاوت از گزارشی که آقای رضایی، آقای شمخانی، آقای کی داده. توجه می‌کنید؟ بعدی آقا جامع نگری نکرده. من بعضی از آقایان یه وقتی گفتم شما توقع دارید روزخون مثلا پروفسور تاریخ اسلام باشه؟ اصلا فرض کن که باشه، پروفسور تاریخ اسلام بیاری مردم نگاش میکنه، اون یه کار، اون باید منبر برد دیگر، اون یه کارکرد داره، اون یه کارکرد دیگری داره، اصلا هدف اول روزخانی آگاهی بخشی نیست، اون باید منبری آگاهی بخشی کنه، سخنران. اصلا وردارن فرض کنید قبل از منبری یه نفر بیا تاریخ عاشوران بحث کن. حتی غرضشون این نیست که وقتی دارن، یعنی باید اینجور باشه، وگرنه خدا نکرده دروغ گفتن به مردم. غرضشون این نیست که مردم این گزارشی رو که من میگم باور کنن، بلکه باید هدفشون این باشه این گزارشی که من میگم گوهرش چیه؟ شما رو یاد یه مظلومیتی میاندازد که اونه که مهمه. یه مثال براتون میدارم ببین. مرسوم شب و روز هفتم محرم، مردم بچه‌هاشون رو لباس عربی تنشون میکنن میارن تو مجلس، درسته؟ گاهی یه دختر بچه دو سال و نیمه رو لباس عربی تنش میکنن، این میشه علی اصغر. تا به حال دیدید کسی بگه دروغگو؟ دروغگو دختر پسر که نیست که، میگن همچین چیزی. یا من نگفتم که این علی اصغر امام حسینه. یه وقتی من بیان میکنم یه روزه ای رو، یه وقتی همینی که این طفل ولو دو ساله باشه او نازکی گردنش رو مخاطب ببینه، به اونجایی که باید ذهنش معطوف بشه، میشه من نخواستم بگم این علی اصغر امام حسینه که به من بگی دروغ میگی. من قرار بود مخاطب رو، دلش رو با یه واقعه گره بزنم. اصل اون واقعه مظلومیت سید الشهدا، شهادت طفل شیرخوار. آیا بچه 3 ساله هم اگر لباس عربی تنش کنن بیارن تو مجلس، شما یاد این میفتی یا نمیفتی؟ کسی هم نمیگه شما داری دروغ میگی، اون شیرخوار 4 ماهش بوده، این 2 سالشه، دختر پسر نیست. اصلا مطرحه. خیلی وقتا نقدای تاریخی متاسفانه حاصل اینه که اون کسی که نقد میکنه خودش نمیدونه روزه چیه. تاریخ بلده، تاریخ خیلی چیز خوبیه، ولی سر جای خودش. روزخوان تحلیلگر تاریخ اسلام نیست. کار روزخوان آگاهی بخشی مقتل امام حسین نیست. گره زدن دل مردم به مظلومیت سید الشهدا یا شهدای کربلا، اهل بیت یا انصاره. غرض این هست که اشک او جاری شود. جلوتر از میکنم دروغ نمیگه. ببین شما اون دختر 3 ساله هر که لباس عربی تنش کردید، حس دروغ بهتون دست نمیده. چرا؟ چون عرض کردم گزارش اون نقل آقای شمخانی از قطعنامه که میگیم، منظور اون نیست که مخاطب بگه این درسته. حالا من مثالش قطعنامه رو زدم که به گوش همه خورده، ولی اونجا غرض نداره که تلویزیون مثلا 15 شب بیاد 15 تا نقل بگه. ولی تو واقعه کربلا شما هر یک از نقل هایی رو که احتمال داره درست باشه، بعدن اینا شرایطشو براتون جور میکنه. یعنی ما همینجوری ما 15 تا نظر راجع به قطعنامه داریم، 500 تا نظر که نداریم. مثلا نمیریم تو تاکسی بگیم به نظر شما امام چرا قطعنامه رو امضا کرد، یا بنده دیدم پشت کامیون نوشته بود به این دلیل امام قطعنامه رو امضا کرد. یعنی میری نظر یه کسی که احتمالاً حداقل احتمال داره درسته رو مطرح میکنی، میگی 15 تا است، تازه این 15 تا همشون درست یا حداقل کامل نگفتن. توجه فرمودین؟ یعنی اینکه هر جا برم مطلب بیارم بگم نه امام چه حرفی نمیزنیم، بعدن هم توضیح میدیم. احتمال بدم درسته، احتمال بدم درسته کفایت میکنه. منتها اگه بخوام تحلیل کنم بعد همه نقدهای یه موضوع بذارم کنار هم، کارو کارشناسی کنم و به یک نظر ثابت برسم که اون نظر ثابت به این زودیام تغییر نمیکنه، هیچ تغییری نمیکنه. بله صبر کنید، ما نگفتیم، من بنده نگفتم هر چیزی گیر دستتون اومد بخونید، اما اینی که ما به مخاطب القا کنیم اینی که من نقل میکنم عین واقعه، این اتفاقا دروغگوییه. ما باید به مردم واقعه رو بگیم. اتفاقا بنده خودم صوتش هست، همین جمعه دیروز در جایی یک روزه ای رو خوندم که گفتم به نظر یه جاهایش قطعا درست نیست. این نگاه یک سنی به مرثیه حضرت صدیقه طاهره است. خب زیرابش هم زدم، شما صوت جلسه رو گوش بدید ببینید گریه کردن یا نکردن. اتفاقا مخاطب بهتر باور میکنه. ببین شما، ما یه مدعی داریم که 3 سال پشت سر هم در مورد شیرخواره کربلا خواسته روزه بخونه، 1 سال گفته یه نقل اینه که همون روز به دنیا اومد و این روزه رو خونده، مردم هم گریه کردن. سال بعد گفته یه نقل اینه که چند ماهه بود، شما صوتاشو گوش بدید بازم مخاطبین گریه کردن. سال سوم گفته که یه نقل اینه که 2.5 سال بود، بازم مخاطبین گریه کردن. خب مخاطبین اونجا میگن این داره چی میگه، برای چی گریه میکنه؟ اگر احساس کنه که شما دارید نتیجه کار رو میگید، یعنی نتیجه راز قطعنامه رو میگید، اون وقت حرف تکراری بزنید اتفاقا شک میکنه. توجه میفرمایید؟ البته یه جاهایی هست بنده خودم همیشه یه جور روزه میخونم، چون به نظرم مسلمه که این درست و اون دیگه غلطه، حالا اون هیچ. اما اتفاقا اونجایی مخاطب دوچار شک و شبهه میشه که شما چیزی که واقع نیست و جای واقع بزنی و یه جوری بیان کنی که مخاطب خیال کنه که داری واقع اون میگی، بگی یه نقلینه، انشالله دروغ باشه. ولی متاسفانه 4 تا منبع گفتن. بعد شما ببین مخاطب باهات همراهی میکنه یا نمیکنه. اتفاقا از نظر روانی مخاطب بهتر همراهی میکنه. این مخاطب اگر احساس کنه شما همینجوری حرف نمیزنید، بیشتر اطمینان به کلام شما میکنه، تا اینکه بگه اینی که میگم اجماع همه مقاتله، ولی میدونه دیشب یه چیز دیگه شنیده. خاطر فهمید به نظر بنده بیشتر اتفاقا شک. نکته بعدی اینه که ما این کار درست چیه؟ آیا ما نقل های مختلف رو بیان میکنیم؟ یعنی همش اتفاق افتاده. توی این مثال شیرخوار اصلا نمیتونه هر سه تا با هم باشه که، یا باید قائل بشیم 3 تا شهیدن ها؟ یا نمیشه که هر سه تاش درست باشه. نه اینطوری بخوام حساب کنیم باید 10 تا از دربست داشته باشیم، 16 تا از دلیگرد داشته باشیم، 20 تا از دلیگرد داشته باشیم. چرا؟ برای اکثرشون نقل ها مختلف، نحوه شهادت ها مختلف. عرض کردم اگر کسی این هنر رو داشت که نتیجه نهایی تاریخی مسئله رو، یعنی اونی که میگه بعد از فحص و بررسی این درسته، گفت و مخاطبم همراه کرد، این بهتره. ولی این خیلی هنر میخواد و سخته. توجه فرمودید. و هیچ وقت شما نمیتونید دو تا روزه تو اون موضوع بکنید. نتیجه کدومه؟ اونو باید بگید. خیلی این کار مشکلیه. غیر از این که وقتی میگیم مقتل معتبر، حالا جلوتر عرض میکنیم، این که میفرمایید مقتل معتبر از ابوی حمزه، ولی تو تاریخ اینطور نیست که یه خبری از جای برسه به این راحتی بهش بگیم معتبر. اگر شما بحثتون تاریخی باشه، تاریخ هیچ وقت با یه نقل و اعتبار نمیرسه اصلا، مگر این که بگید من میخوام یک نقلی رو بیان کنم. عین این ماجراهایی که عرض کردیم تو جامعه اتفاق میفته، میگن آقا این اتفاقی تو جامعه افتاده چی شده، شما شاهد عینی واقعی، میگه آقا من داشتم رد میشدم کوچه بالایی بودم، میگم صدای داد بیداد میاد، اینطوریه اینطوریه. یکی میگه من از دور میدیدم، یکی میگه من بودم. اینا گزارششون با هم ممکنه مختلف باشه. شما گزارشی رو که احتمال داره درسته بیان کنی، هیچ کس شما رو متهم به دروغگویی نخواهد کرد. منتها میگید این یک نقله، امروز میخوام نقل فلان کس رو بگم. این به این معنا که نگاه من به مقتل یک نگاه تمثیلیه، یعنی غرضش اتصال مخاطب به یک حقیقته که اون حقیقت ثابت، اون مظلومیت سید الشهدا است، اون جهاد سید الشهدا است، قربت ابو عبدالله حسین، این واضحه و ثابت. وگرنه جزئیات حادثه کربلا را اگر شما بخواید با نگاه اعتبار سنجی تاریخی نگاه کنید، تقریبا چیزی تهش باقی نخواهد. در حالی که ما عرض کردیم اصلا روزخانی تاریخ تحلیلی نیست، هر کدوم برای خودشون کار کرده. بهترین ماشین هم اگر بنز هرچی هست براش باش نمیشه پرواز کرد. ما یه غرضی داریم و اون که میخواد تاریخ تحلیلی بحث کنه، اگر ما همون بحثی رو که تو افتتاحی گفتیم وارد میشدیم، اونجا میدید بحث اون تاریخ تحلیلی بود و اونجا خیلی موشکافی میکردیم. ولی شما در روزه اصلا غرضت این نیست که بگی واقع چی بوده. مثلا میگه یک نقل میگه تعداد زخم‌های بدن ابو عبدالله حسین اینقدره، اینو چجوری حل میکنی؟ یک نقل میگه اینقدره، یک نقل میگه اینقدره، شما میگید یعنی چی؟ یعنی سه تا ابو عبدالله حسین با سه جور میتونیم این کارو بکنیم؟ نه، چون یه نقل از ما واقعا اینطور رسیده. مخاطب اینو باید چی برداشت کنه؟ باید قطعی بگیره، حتما درسته بگیره، مهمه اصلا 70 تا ضربه بدن مبارک هر بابا ما خورده 66 تا، شما نمیتونی 67 تا بگی، یعنی یه 66 مثلا داریم یا 70 فرض کن، یه 68 نمیتونی بگی، نیست اینجا. اما اگه یه نقل رو بگی، بگی این یکی از نقل هاست، دروغ گفتی؟ نه خیر، شما داری نقل رو بیان میکنی. مخاطب توقع داریم که باور کنه حتما عدد همینه. اصلا شما غرضتون چی بوده؟ غرض این بوده 1950، یعنی 1949 نه 1951 هم نه، اینطوریه؟ فکر نمی کنم اهمیتی نداره این، درسته؟ گوینده هم نمیگه من قطعا اینی که دارم میگم مطابق با واقعه، ولی میگه احتمال میدم باشه، این یه نقله بالاخره. اگر رویکردتون اینی که عرض کردم باشه، اون وقت بحثو پیش میبریم. اگر نباشه باید بگید نیست، به این دلیل وارد بحث بشیم. و چون قرار بحث گفتگو محور باشه، آمادگی داریم که گفتگو کنیم. حقیر اینطور فکر میکنم که روزخانهای شیعه در طول تاریخ تاریخ تحلیلی نگفتن. هدفشون آگاهی بخشی نبوده، با هم توضیحات که داده، هدف اتصال دلی و قلبی مخاطب به اون وقایع بوده، اصل وقایع که ثابت. این رو که بگیم وقت دست شما یکم باز میشه، میشه مثلا من برم بگم آقا دیشب در مجلسی بودم، استاد فاطمی نیا اینطور فرمودن، بعدم مطلب او رو بیان کنیم، آیا این روزه درسته یا غلطه؟ بله؟ اگر خالی نبندیم که آی فاطمینی ها اینطور فرمودن، درست دیگه ایشان اینطور فرمودن، کسی هم نمیتونه بیاد یقه شما رو بگیره. اگه میخوای یقه منو بگیری، تشبیه باید یقه آی فاطمینی ها رو مثلا بگیری، یقه مثلا فرض بفرمایید استاد فلان رو بگیری. یا مثلا میگه مرحوم شیخ رضا سراج نقل شده، فلان آقا که او رو دیده یا فلان کتاب نوشته مرحوم شیخ رضا سراج در مجلس راجع به این روزه اینطور میگفت. اشکال داره؟
نه خیلی اشکال.
ما از جهت تئوری که بابی رو داریم باز میکنیم که بعدا جامعه مده باید بیاد از ما تشکر کنه. دارم زیر ساخت تئوریک میگم، جدی دارم میگم. بنده خب خیلی یکی از اشتغالات اصلیم تاریخ تحلیلی اصلا، ولی روزه خونی تاریخ تحلیلی نیست. خب آقا یعنی چی؟ یعنی هر که هر جا گیر آوردیم بخونیم؟ ما توضیح دادیم تو مثال قدنامه که نه، حرفای توی تاکسی و پشت کامیون رو نمیگیم. بالاخره یا فرمانده ارتشه، اونی که تو بحث قدنامه، فرمانده سپاه، نیرو هوایی، رئیس نمیدونم دبیر امنیت ملی، رئیس جمهور، رئیس مجلس، یا آدمی که احتمال میدیم درست بگه. اگه یقین داریم دروغ میگه، که چیزی که یقین داریم دروغه حق نقلشو نداریم. بیان حرف دروغ دروغه وقتی میدونیم، یک کسو نمیشه گفت چه دردی میخوره من با دروغ و حرام بخوام ثواب جمع کنم. اما اون کسی که داره نقل ها رو میگه اصلا عرف جامعه او را دروغگو نمیدانه. دیدید در روزنامه ها اونایی که دروغ نمیخوان بگن میگه به گزارش فلان جا این اتفاق افتاده است، این گزارش هنوز تایید نشده است. آقا این بیفایده است؟ چند درصد اخبار تو تلگرام و روزنامه های رسمی ما که ما اعتنا میکنیم اینجوریه؟ در مورد حادثه تروریستی در مجلس میگه ظاهرا 4 نفرن، یک نفر دستگیر شده است. اینا بود اون روز دیگه؟ خب نبود. این آقا دروغ گفت؟ نه، این گزارش تایید نشده داره میگه. به درد میخورد یا نمیخورد؟ ولی که به درد میخورد، حتی اونجا به درد آگاهی بخشی هم میخورد، چون اتفاقا ما اونجا نمیخواستیم باش گریه کنیم. اما ما گفتیم یه نقل آقای فلانی نماینده مجلس این است. هیچ کس هم نمیگه دروغ گوا دارید، دروغ میگید شما. نه مخاطب برداشت میکنه این داره عین واقع میگه، نه گوینده احساس میکنه دارم عین واقع و مر واقع و خلاصه لخم واقع رو بیان میکنه. نه هیچ کدام. احتمالاً اینطوری باشه. پس نیازی نیست که ما یه حرف قطعی بزنیم مردم باش گریه کنه. اتفاقاً اگر خواستیم یه وقتی بگیم قطعی، اونجا خدا را خدا را که خیلی مطمئن بشید تا به مردم بگید. چون وقتی میگید این یک نقله، اگر هم اشکال داشته باشه خب این نقله اشکال داره. ولی وقتی میگید این است و جز این نیست، من در مشهد عرض حال مشرف شده بودم، یا آقای بعد از نماز قبل از سخنرانی ایستاده روزه خوند و اینی که میگم اجماع همه اهل مقاتله. آقا این کمر مبرف رو میشکنه، این مرد میخواد اینجور حرف بزن. بسیاری از مقاتل چاپ نشده، خطی هنوز. بعد اتفاقا چیزی که گفت 10 جور مخالفش هم بود. این اتفاقا خطرناکه که اعتماد و سلب میکنه. این آقا کیلوی حرف میزنه. بنده هم بعد از ایشون با آیان برای روزه یه نقلی که ایشون نگفته بود و گفتم بدون اینکه نقد کنم و گفتم این کتاب و این کتاب و این کتاب اینطور گفتن. یعنی ضمناً یعنی اینکه آقا این اجماع اهل تاریخ و مقتل نیست. این تا اینجا. ساعت چند آقا؟
خب فشتر بعد میفهم. نه نقل قول رو بستگی داره که شما چطور بگی. من مثلا در جلسات خودم مخاطبینم میدونن که سختگیرم به نسبت نقل، لذا وقتی میخوام بیل تو کمر جایی که میخوام روزه بخونم که کم پیش میاد البته بزنم، میگم این در منابع قدیمی نیامده، در منابع متأخر اومده، ولی خدا میدونه برید ببینید باهاش گریه کردن. یعنی نیاز نداره ما ببندیم. اتفاقا وقتی واقعو میگی اون میگه خب اینی که متأخره لابد یه چیزی داشته که این شیخ داره میگه، احتمال صحت داره. بعد اون یعنی نمونه دیگه به شما عرض کنه، اینی که میگم مخاطب اصلا نیازی نداره که شما براش عین واقعو بگی. شما میتونید راجع به یه دختر بچه شهید مدافع حرم حرف بزنید، فضا رو که ایجاد کردید
بعد فقط یه سلام به سال سید الشهدا بدید، نیازی نیست این روزه، روزه تو خوندی. هیچ کس هم میگه دروغ گفتی، شهید مدافع حرم کجا بوده کربلا؟ کسی نمیگه من نگفتم که او بوده. که اصلا غرض این نبوده که شما به آگاهی بدید، اگر دادید خیلی چیز خوبیه، ولی سخت پیدا میشه، کمیابه، کار مشکلیه. نکته مهمی که داره اینه که حتما باید این نقل روایت ما حتما باید مأخذ داشته باشه. اگر یک کار و روزخان ابا عبدالله الحسین که سلام و درود خدا بر اونها باد انجام بده که خیلی کار سختیه، به نظر حقیر از جهت محتوا پیروز میره میدان. اونم اینه که شنیده های شفاهی دیگران رو بهش اعتنا نکن. حالا یه گل به نفع روزخون رو زدیم تو قسمت اول، قسمت دوم اینه. ما یه معضل بسیار خطرناکی که داریم این هست که به جای مراجعه به مکتوب واقعه به شنیده ها اکتفا کنیم. در شنیده ها آدم های بسیار دقیق هم از مکتوب 30%، 35%، 40% فاصله دارن. عیب نداره از حافظش داره بیان میکنه، حافظه بعضی جزئیاتو یادش میره، اونا اشکال نداره، ولی نفر دوم نباید اعتماد به حرف شفاهی شخصی بکنه، مگر اینکه اون فردی که میخوایم بهش اعتماد کنیم واقعا یک شخص مهمی باشه، خبره فنی باشه، با بردن اسمش بندش کنیم یه جوری. مثلا عرض کردم بگیم مرحوم شیخ رضا سراج اینطور میگفت، مرحوم شوشتری فلان کس گفته، من بودم در مجلس که ایشان اینطور فرمود، بعدم حرفشو بزن. آدرس بدید خیلی خوبه. آدرس هم ندا، آدرس دادن خیلی اثر مثبت میذاره، چون اونی که مهمه شما دادی کار روانشناسانه میکنید، نمیخواد آگاهی بدید، میخواید روی قلب طرف کار کنید. اگر شما رو باور کنه با شما بیشتر همراهی میکنه، لذا اگه مأخذ بدیم بهتره. ولی اگه مأخذ هم ندادیم، بر خودمون بیایم نذر کنیم به حرمت ابا عبدالله الحسین قربتن الالله، از شنیده هامون چی نگیم. باور کنید اگه ما شنیده هامون رو نگیم دیگه هم حرف تکراری رو منبرا نیست. شما دیدید که شروع تا پایان یک جلسه یه روزه همه یه جور میگن، یه وقتی اون مطلبی که از یه جا شروع میشه تا یه جا تمام میشه دوتام گریز توش داره، این برگرفته از یه مأخذه و شما مأخذه رو رفتید دیدید، اونجا حرفی ندارم بنده، از یه نفر تقلید کنید، این او روزه بخونید، ولی اون روزه‌ای که خونده میدونید در فلان کتاب این مطلب اومده و رفتم مراجعه کردم درسته، همینه، عیب نداره حالا از هنر اون که هنرش بیشتر آدم استفاده کنه، اشکال نه. تقلیدم حتی خیلی هم خوبه، آدم از متخصص توی مطلب تقلید کنه خیلی هم خوب. اما منظورم از شنیده ها، شنیده ها که معلوم نیست به کجا بنده، من اینجور خیال میکنم و من اونطور عرض کنم به ذهنم میاد و
برداشت
منه و دیگه، از اینا انصافا خیلی سخته برداشت. ما که اینقدر دایره روزخانه رو باز کردیم، بازم برای این نمیشه مجبس ساده یا روایت کنه آدم از توهمش. این زیاد اتفاق میفته، خیلی از عزیزانی که شهره هستن، شهره در جزء صدر مشهورین هستن، متاسفانه وقتی نقلی رو بیان میکنن هیچ مکتوب درجه 600 هم اونو نگفته، خیلی سخته دیگه. نقل از اون دیگه خیلی سخت داره آدم، اصلا بالاخره خدای نکرده روزخان سید الشهدا یک عنوان حقوقیه، فقط من نیستم که. من اگر یه گاف بدی بدم یک جامعه رو، شما بگید در مورد یکی دو تا مدده که شایعاتی تو جامعه مطرح میشه، درست و غلط چه خدا میدونه بنده نمیدونم، چقدر جامعه ذاکران، بلکه سخنرانان، بلکه محبان، بلکه حزب الله ها رو میکوبن. لذا کافیه من یه چیزی بخونم و شما نمیدونم میدونید یا نمیدونید که شبکه های اصلا رصد میکنن این حرفا رو عیناً پخش میکنن. یکی از شبکه های ماهواره‌ای وهابیت از اول یه سخنرانی تا آخر روزش که 75 دقیقه بود و مستقیم کامل پخش کرد بدون سانسور. یعنی به جای اینکه 75 دقیقه خوراک درست کنه شیعه رو بکوبه، یه سخنرانی 75 دقیقه یعنی خیلی طولانی با یه روزه مفصل همه‌شو پخش کرد فیلمش. و بعد شما حالا بگو آقا ما اینو قبول نداریم، یه خیلی آیا آخوندشی است یا یه مدعی اهل بیت. لذا یکی از خطرات اینه که ما شنیده هامون رو بیان کنیم. تبصرش اینه که شنیده ای که میدونیم مال فلان کتابه و رفتیم دیدیم این آقای ذاکر اهل بیت با هنر خودش این رو آراسته، ولی نگاه میکنی واقعه هست یه جا. خب اینو تبصره میزنیم، یعنی استثنا میکنیم. در غیر این صورت اگر این یک کار رو انجام بدید، جایی که مجلس دارید اگر این کار رو نکردید برید ملاحظه بفرمایید، خیلی خوندن سخت میشه. یعنی آدم شنیده هاشو بیان نکنه خیلی مشکل، چون ما صدها برابر اونی که میخوانیم شنیده ایم، چون از وقتی یادمون نیست کی بوده تو هیئت ها بودیم و متاسفانه تو ذهنم هم دستبندی نشده کدوم درست بود کدوم درست نبود. برای مردم عادی مهم نیست، اونا قرار اونا خودشون هن اون خودشون. برای ما که میخوایم واسه دیگران مطلب ارائه کنیم، حتی اون احساسی که باید احساسی باشه و بنده هم عرض کردم لزوماً آگاهی بخشی هم توش مهم نیست، این حداقل باید یه چیزی باشه که احتمال صحت داشته باشه. بسیاری از اونایی که تو این وادی متاسفانه ورود میکنن احساسات و توهماتشون رو بیان میکنن. بله.
در واقع از اون قاعدت اول دست برسید.
اصلا.
اما قاعدت به خاطر مزمونیت عبدالله طرف میگم برداشت من از این
ما مثال زدیم. عرض کردیم تو ماجرای قطعنامه شما 15 نفر آدمی که با موضوع در ارتباطن رو مطرح میکنی بعد تحلیل میکنی. نمیگی آقا رفته بودیم مثلا چمستان این سنگا رو لب دریا جابجا کردیم دیدیم اتفاقا یکی یه گوشه روزنامه یه چیزی نوشته من بگم براتون. من عرض کردم که عرض کردیم چند تا چیز گفتیم. یک، کار روزخان تاریخ و تاریخ تحلیلی نیست، هدفش آگاهی بخشی نیست، هدفش ارتباط دل مردم با اصل واقعه است که اختلافی نیست، غربت، مظلومیت، شهادت اینا اختلافی نیست، قطعیه برامون. خب بعد اگر ما نقلی رو روایتی رو بیان کنیم که خودمون اعتقاد نداریم 100% درسته، مخاطب هم همچین باوری نداره، ولی احتمال بدیم که این یا بخشیش درسته، عرض کردیم اون کار اتفاق میفته. مثالم زدیم مثلا اون شیرخواره دختر دو سال. بعد اومدیم براش، یعنی تا اینجا خیلی بابا باز کردیم دیگه، جاده رو پهن کردیم شیش بانده شد. بعد گفتیم حالا یه سرعتگیر میگذاریم، اونم اینه دیگه، از اونهایی که احتمال میدیم بیان کرده باشن باید بگیم، نه چیزی که قطعا دروغه اون که هیچی، و نه چیزی که معلوم نیست به کجا بنده. مگر اینکه شما این هنر رو داشته باشید تو جلسه بگید آقا این مطلبی که میگم هیچ جا نیومده، 50 سال پیش یه نفر گفته من نمیدونم از کجا آورده، یعنی بنده این کارم کردم، یعنی احساس میکردم یه عبارتیه که این ما به ازای قدیمی داره ولی این عبارت عربی نیومده، همینجوری سه تا بیل زدم تو کمرش. این مخاطب برداشت نمی‌کنه که این قطعیه. توجه فرمایید. اینی که عرض می‌کنیم از شنیده ها نگید اینه که چون شنیده ها رو ما خودمون یقین داریم که عزیزانی که ذاکر ابو عبدالله الحسینی اینا تخصص تاریخی ندارن، یه مطلبی میگن هیچ کتابی نگفته، این خیلی سخته که بنده گول نمی‌خورم که بگم، چون کمتر مقتلی ندیده باشم، حتی نسخ خطی که گاهی جایی هم نیست بعضی‌هاشو دیدم، بعد مثلا یه چیزی نقل کنن که آدم نشنیده باشه، یعنی کجا اومده؟ فیلم سازی فرق داره. فیلم سازی ما هر چه به مخاطب بگیم به حضرت عباس این روزه قرار نیست عین واقع باشه، باز هم مردم کل واقع، یعنی مانند واقع باش برخورد میکنه و لذا دروغگو میپندارن شما. ولی فیلم میگه فیلم دیگه، جزئیات داره. و فیلم مختار، شما سریال مختار نگاه کنین، سن مختار از امام حسین بیشتره. اولش بعد از شهادت امام حسین موهاش مشکیه، بعد یهو یا ناگهان دو جلسه آخر سفید میشه. کسی توقع نداره که، چون می‌خواسته جنبه‌های عشقی رو توش پررنگ کنه. خب نمیشه دادم 80 ساله مثلا دو تا زن داشته باشه و حوا با هم رقیب باشن، کسی فیلم جور در نمیونه. لذا میاد اول چیکار میکنه؟ اول میاد جوانش میکنه، بعدنم ناگهان سختی روزگار در حکومتش در کوفه مثلا او رو پیرش میکنه. توجه می‌کنی دیگه مردم میدونن فیلمه، اما روزخان رو نمیگن فیلمه. هر چه ما بگیم این قطع نیست، میگن احتمال واقع که هست. و احتمال واقع اوغلایی باشه دیگه. الان ما به قول طلبه ها میگن کثیر الاطراف نباید باشه. یعنی چی؟ یعنی که من و شما اینجا نشستیم ممکنه سخت بیاد پایین. ما که احتیاط نمی کنیم اینجا که نشستیم مثلا فقط یه چتر نجات بگیریم رو سرمون، که این احتمال هست، ولی احتمال نادره. اون احتمالی هم که ما میگیم از جنس نادر نباید باشه که میگیم احتمال صحت داره. حالا شما یه منبع قرن هشتم گیر آوردی، مطلبی گفته باش دیگه، باید یه چیزی باشه که یه احتمال عقلایی بشه داشته باشه و از این جور احتمالا که سخت ممکنه بریزه نباشه. یعنی بگو و اینا همه چیزی احتمال اینطوری داره. توجه فرمایید، برای که کار سخت نشه، همه که به همه منابع دسترسی ندارن، نه تو کتابخونه‌تون همه منابع هست، نه تسلط به زبان عربی ممکن لزوماً داشته باشی. برای اینکه جلوی این خطر رو بگیریم ما یه پیشنهاد داریم، اونم اینه که به خودتون حرام کنید شنیده‌های از دیگران رو نقل کنید، بخونید و نقل کنید. خب یا به منابع اون کسی که گفته مراجعه کنید و نقل کنید. این کار باعث میشه بسیاری از خطرات از بین بره. واقعش انشالله برای بعدش سوالی هست در